با اعلام ساعت 9 صبح صدای ما رو از پخش رادیو جوان روی موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز میشنوید. صبحتون همراه با سعادت و سلامت باشه از همه شما جوانای عزیز و علاقمندان به برنامه‌های علمی. دعوت می‌کنیم در این لحظه و در این ساعت با همکاران خوبمون با برنامه که زندگی رادیو همراه باشید.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. سلام خانم ها آقایان، صبحتون بخیر. امروز یک شنبه 20 تیر ماه 1400 خورشیدی، 11 جولای 2021 میلادی و 30 ذی‌قعده 1442 قمری هست. شهادت حضرت امام محمد تقی علیه السلام، امام جواد العلماء را خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض می کنم و من احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه رادیو از رادیو جوان هستید. برنامه رادیوم یک برنامه علمی هست که هر هفته از شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 9 صبح تا حوالی ساعت 9:45-9:50 دقیقه صبح میتونید گوش بکنید به صورت زنده از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. پاسخ همیشگی ما به کسانی که درخواست دارن که برنامه رو براشون در یک فضایی قرار بدین که بتونن بازشنوایی بکنن، یا خیلی از دوستان پیام میدن به ما که در حین رسیدن به محل کارمون بخشی از برنامه رو از دست میدیم، مثلا ساعت 9:20-9:30 به محل کار میرسیم نمیتونیم بقیه برنامه رو گوش بکنیم. دوستان راهکار خیلی ساده است، اپلیکیشن ایران صدا رو نصب بکنید، هر زمانی که وقت آزاد داشتید با مراجعه به این اپلیکیشن از بخش آرشیو میتونید برنامه مورد نظر خودتون رو، به ویژه برنامه رادیوم رو که بهتون توصیه میکنیم، گوش بکنید، برای دوستانتون ارسال بکنید، دانلود بکنید و البته فراموش نکنید 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست که هر انتقاد و پیشنهاد و نظری که دارید میتونید با این شماره با همکاران من در روابط عمومی در میان بگذارید. اما صفحه برنامه رادیوم فراموشتون نشه، بیش از آنچه که در این برنامه به اطلاع شما میرسه محتواهای جالب و جذاب علمی در اختیارتون قرار میگیره. نشانی ما در فضای مجازی هست @ra.radium. همین الان یه ویدیو جالب گذاشتیم، یک قاشقی که در یک لیوان آب نسبتاً گرم، خیلی هم حالا داغ نیستش، لیوان آب میشه، اون قاشق آب میشه و خورده میشه اصطلاحا. ویدیو رو ببینید به ما بگید که داستان از چه قرار هست. @ra.radium. اما از هر چه بگذریم میرسیم به بخش بسیار جذاب و خوب سوال مسابقمون. سیاوش امروز غایب که نیستش، تو راه هستش، داره میاد، هنوز به استودیو نرسیده و بخش مورد علاقه سیاوش رو هم بگم که اگر الان بود میگفتش که از کتاب سوالات بی خودی. سوال امروزمون هم به نظرم خیلی جالب هست، یه مقدار بهش فکر بکنید، خیلی تمرکز نیاز داره. مدت زمانی که 2 ساعت دیگه تا نیمه شب باقی است، نصف مدت زمانی است که 1 ساعت دیگه تا نیمه شب باقی است. الان ساعت چنده؟ یک بار دیگه اعلام میکنم، مدت زمانی که 2 ساعت تا نیمه شب باقی است، نصف مدت زمانیه که 1 ساعت دیگه تا نیمه شب باقیه. الان ساعت چنده؟ به 3881. الان ساعت چنده؟ منظورم همین الان نیستا، به 3881 پیامک بزنید یا تماس تلفنی هم میتونید بگیرید با شماره 2265-2104. و حالا بریم سراغ بخش ماشین جواب که یک سوالی رو برای ما آماده کرده، تر میکنه، در ادامه همین برنامه پاسخ رو هم ازش خواهیم شنید. بشنویم.
در ماشین جواب امروز. از تار عنکبوت برای ساخت چه چیزی استفاده میشه؟ با من عاطفه شیوافر همراه باشید تا به پاسخ این پرسش برسید.
ra.radio شبکه اجتماعی رادیو، لطفاً همین حالا شبکه اجتماعی رادیو رو دنبال کنید.
ra.radio
ممنون.
خب ساعت 9:05:30 هست، شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان. سوال جالبی بود، من خود الان به فکر فرو رفتم که از تار عنکبوت برای ساختن چه چیزی استفاده میشه. خیلی جالب هست، دارم بهش فکر میکنم. شما میتونید جستجو بکنید در حین برنامه ببینید که میتونید به پاسخ برسید یا نه. البته نیاز نیستش که برای ما پاسخ خودتون رو پیامک کنید یا تماس تلفنی بگیرید، فقط سوال ما رو پاسخ بدید. همین الان اولین پیامک رو دشت کردیم. دوست عزیزی که اسمش رو ننوشتن، نام شهرش رو هم قید نکردن، با چهار شماره آخر 2815 گفتن الان ساعت 8 شب هست و منتظر هستیم که پیامک های دیگه به ما برسه. یک بار دیگه سوال رو اعلام میکنم، مدت زمانی که 2 ساعت دیگه تا نیمه شب باقی است نصف مدت زمانی است که 1 ساعت دیگه تا نیمه شب باقی است. الان ساعت چند هستش؟ به 3881 پیامک بزنید یا تماس بگیرید با شماره 2265-2104. اما قبل از این که بریم سراغ بخش اخبار امروزمون، یه نکته رو خدمتون اعلام بکنم. ما یک ارتباط تلفنی خواهیم داشت امروز که بگم به چه مناسبت و چه دلیلی هستش. الان که برنامه رادیوم رو دارید گوش میکنید، در یک گوشه از همین کشور خودمون یک مرکزی داره افتتاح میشه، مرکز نوآوری بین‌المللی یاس که در راستای اهمیت دیپلماسی علمی در بیانیه گام دوم انقلاب دانشگاه اهل بیت اومده این مرکز رو راه اندازی کرده. نخستین مرکز نوآوری بین‌المللی کشور هست و ارتباط تلفنی ما برقرار شده با آقای دکتر مهدی شالچی، معاون توسعه و فناوری این مرکز. برای اینکه از جزئیات این مرکز مطلع بشیم با ایشون گفتگو می‌کنم. آقای شالچی سلام، صبحتون بخیر.
سلام، خسته نباشید. خوب هستین شما؟
درود بر شما. میدونم که الان در مراسم افتتاحیه هستید، نمیدونم تمام شده یا همچنان ادامه داره. آقای دکتر ممنون میشم توضیح بدید که مرکز نوآوری بین‌المللی یاس چه ماموریتی داره و قرار هستش که چه کاری در این مرکز انجام بشه.
بله، چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به شهری تجری و یفتلی عملی وحد الاغبت هم لسانی از قفو قولی با عرض سلام و ادب و احترام خدمت جنابعالی مجری محترم برنامه،
درود بر شما
شنوندگان عزیز و مردم عزیز کشورم. من در ابتدای عرایزم یه مقدمه در خصوص دانشگاه بین المللی اهل بیت و مرکز نوآوری یاس
اگر خیلی مختصر بفرمایید ممنون شم و پر انرژی.
دانشگاه بین‌المللی اهل بیت اجراد فرمایید که رهبر معظم انقلاب میگه فرمودن تولید علم فقط انتقال علم بلکه نوآوری علمی در درجه اول اهمیت است.
بله.
اقدام به ایجاد مرکز نوآوری بین‌المللی جاری است. ما تو مرکزمون چی کار میکنیم؟ خدمتتون عرض کنم که حمایت از کارآفرینان، تسهیل فرایند تجاری سازی ایده های دانشبنیان، ایجاد اشتغال و توانمندسازی دانشجویان مسلمان جهان و امکان برقراری ارتباطات با مراکز آموزشی و پژوهشی رو داریم.
جلب
میکنیم، مدیریت میکنیم، ساماندهی میکنیم، چیا رو؟ شتاب دهنده ها، استارتاپ ها، شرکت های فناور و اینا رو وصلشون میکنیم به دانشجویان خارجی که داریم. من در مورد ایده شرکتی اگر امکانی هستی که توضیح بدم خدمت
نه حتما. فقط یه سوالی آقای دکتر شالچی، فرمودین که در حوزه حالا به شتاب دهنده های شرکت، در واقع مرکز نوآوری بین‌المللی یاس خود شتاب دهنده نیست، یک تسهیلگر هست که شتاب دهنده رو
تسهیلگر هستش و ما بنا داریم که شتاب دهنده هم توش قرار بدیم، ولی در حال حاضر تسهیلگر و ارتباط، حالا بیشتر توضیح میدم بهت، ما ارتباط دانشجویان، ما یه دغدغه‌ای داشتیم. سالها بود دانشجویان خارجی میومدن تو ایران بورس میشدن.
بله.
اینا درسشون که تموم میشدش میرفتن کشور خودشون، حالا چه شغلشون مرتبط بود غیر مرتبط،
درسته، بله،
توی یه رشته دیگه ای کار میکردن. ما اومدیم چیکار کردیم؟ گفتیم از این پتانسیلی که هستش ما استفاده بکنیم، هم واسه کشور خودمون، هم واسه این دانشجویی که بعدن میره حداقل در رشته خودش کارشو انجام بده.
چیکار بله.
کردیم؟ ما اینا رو دانشجویان خارجیمون رو وصل میکنیم به شرکت‌های استارتاپی که داخل ایران هستن.
چقدر خوب.
بعضی از این شرکت‌ها بازار داخل دارن، دنبال بازار بین‌المللی هستن. بعضی‌ها هم کوچیکن، بازار داخل هم هنوز ندارن.
آها.
ما چیکار میکنیم؟ واسه اونایی که بزرگن و بازار داخل کشورمون رو دارن، میخوان بازار بین‌المللی داشته باشن، دانشجوامون، اونایی که نخبه هستن و اونایی که پتانسیل کارشو دارن، به صورت 6 ماه 7 ماه 8 ماه به صورت کارآموز تو شرکت که مستقر هستش تو مرکز نوآوریمون میرن اونجا کار میکنن، یاد میگیرن کسب و کار و اون شیوه کسب و کار رو سعیم میکنه مرتبط برشتشون
مثل طرح کاد سابق.
عالی، آفرین. بعد از این که تموم شدهش اینا میرن تو کشور خودشون،
بله،
میشن سفیر اون شرکت یا نماینده اون شرکت توی کشور خودشون. بر فرض مثال یه شرکتی مثلا لباس داره انجام میده،
بله،
ایران بازارشو داره، میخواد مثلا تو افغانستان انجام
بده. درست.
این نفر میره اونجا، آقا اونجا این جنسو دوست دارن، این لباسو دوست دارن، اینقدر بده من میفروشم. یه درصدی به یه حدود یه درصد معقولی به دانشجو داده میشه. این وسط کشورمونم قسمت صادراتی کارشو انجام میده و شرکت‌های دانش بنیانمون، استارتاپمون، اپلیکیشنامون که توان حقیقتاً دیگه غریبه نیستیم، اینا توان شرکت در عرصه بین المللی ندارن. ما به وصل کردنشون به این دانشجوهای خارجی یک تسهیلگری واسه شون انجام میدیم که اگر که این دانشجو بره تو کشور خودش، واسه کشور خودش به اون به طرف واسه مملکت خودشون که آقا این دانشجو خودشون کار بکنن.
درست.
ولی اگر هر دانشجوی از کشور خودمون مثلا افغانستان بره پاکستان و هر کدوم از کشورهای اطرافمون برن، اینجا به عنوان یک دانشجو غریبه میشن، به عنوان یک کار غریبه میشن. ما این کار رو انجام دادیم که این دانشجوان بشن چی؟ سفیران ما تو کشور خودشون، کار اقتصادی انجام بدن، موتور اقتصادی شرکت‌های دانش‌بنیان،
بله،
اقتصادی ایرانی. نتونستن متاسفانه تا الان، خیلی با تاسف بودش که این همه زحمت میکشن، این همه زحمت میکنن، ولی اون کیفیتی نیستن که بتونن تو عرصه بین‌المللی روشون بشه کار کرد.
خیلی اقدام جالبی هستش، فقط چون ما با محدودیت زمان مواجه هستیم.
یه سوال خودم،
بله، من یه سوال آخر بپرسم. ممنون میشم خیلی کوتاه پاسخ بدید، ازتون خدافظی بکنم. و اونم این که این دانشجویانی که میفرمایید حالا دارن تحصیل میکنن، حتما باید خارجی باشن یا دانشجویان داخلی هم میتونن؟ و دو، از هر دانشگاهی باشن میتونن به مرکز بین‌المللی یاس مراجعه کنن؟
اهل بیت،
بله،
ما دانشگاهمون تمام شیعیان که در سر تا سر دنیا هستن و ما گوش میکنیم داخل دانشگاه. هر شیعی که در هر نقطه ای از دنیا، فعلا 15 تا کشور جزء بورسیه های دانشگاه هستن،
بله،
افغانستان،
بله،
و پاکستان و سوریه و لبنان و کشور اطراف ما.
پس کشورشون مهم نیست، فقط شیعه باشن.
دانشگاه اهل بیت،
بله، بله،
اهل بیت شیعیان رو مجلب میکنیم.
درود بر شما.
و این مزیتی رو در اختیارشون قرار میدیم که آقا بتونن که استفاده بکنن از این شرایط. و تمام امکاناتی که ما به دانشجوان هم میدیم به صورت رایگان هست.
بسیار عالی.
ما سعی کردیم که اولا که در وهله اول یه یه چیز خوب یاد بگیرن که وقتی خارج میشن از دانشگاه، این نباشه که صرفا این تحصیلات تکمیلی رو داشته باشن و برن یک شغل غیر مرتبط داشته.
بله.
از اون طرف اینا رو با ورکی کردن به شرکت‌های خودمون یه منافع صادراتی هم میکشه، شرکت خودمون میدیم اینجا.
ما حتما اطلاعات تکمیلی این حوزه رو در صفحات اجتماعی خودمون هم قرار میدیم که عزیزان، یعنی همین الان دعوت میکنم که بعد از برنامه به صفحات ما مراجعه بکنن. خیلی ممنون هستم از شما آقای دکتر شارچی، میدونم که در مراسم هستید، وقتتون رو هم گرفتید. خیلی سپاسگزارم که وقت گذاشتید و روی خط برنامه رادیو حاضر شدید. درود بر شما، از شما خدافظی میکنم. اختیار دارید.
برنامه خوبتون باشم. من خودم به شخصه برنامه شما رو هر روز پیگیری میکنم.
بزرگواری، باعث افتخار ماست، باعث افتخار ماست. سپاسگزارم از شما، خدا نگهدارتون. درود بر شما. دوستان، ساعت 9 و 13 دقیقه هست، با هم بریم آماده بشیم برای شنیدن اخبار امروز.
پرونده ویژه رادیوم.
زمین‌های کشاورزی در اختیار ربات‌های کشاورز قرار می‌گیرند. گروه از محققان دانشگاه چارلز استوارت استرالیا در یک پروژه‌ای موسوم به مزرعه بدون دخالت دست اومدن این پروژه رو توسعه دادن که باعث میشه کشاورزان در آینده نزدیک از پشت صحنه همه چیز رو کنترل بکنن و دیگه نیاز به این نباشه که انسان‌ها رو در سطح مزارع شاهد باشیم. و 20 میلیون دلار تا الان هزینه شده برای این پروژه و به گفته یکی از محققین این پروژه تحقق کشاورزی بدون دخالت دست خیلی نزدیکتر از اون چیزیه که خیلی از مردم تصور میکنند و به زودی شاهد مزارعی خواهیم بود که کشاورز توی خونه خودش داره استراحت میکنه و از طریق مانیتور گوشی همراهش تمام اراضی خودش رو، سطح زیر کشت زمین‌های خودش رو کنترل میکنه. و از جمله فناوری‌هایی که حالا به کار گرفته شده جالبه توی این مزرعه روباتیک استفاده از پهپادها بخشیش هست، تراکتورهای روباتیک هست که در واقع حتی برای رانندگی این تراکتورها هم نیاز نیست کسی سوارشون بشه، ربات‌های برداشت کننده محصول، اینجا هم خیلی جالبه که اصلا محصول رو خود ربات‌ها برداشت می‌کنند، و همچنین حسگرهایی که میزان انتشار کربن رو میان اندازه‌گیری می‌کنن و خیلی از معیارها و پارامترهای دیگه برای پرورش محصولات رو اندازه‌گیری می‌کنن. و خوبش اینه که شب هنگام هم این ربات‌ها میتونن کار بکنن، یعنی به جای اینکه کشاورز، یعنی موقعی کشاورز خوابیده ربات‌ها دارن باز براش کار می‌کنن. و یه چیزی که همیشه وجود داره وقتی بحث ربات‌ها به میون میاد در خصوص اشتغال زایی اینه که اکثر افراد احساس خطر میکنند که با روی کار آمدن هرچی بیشتر ربات‌ها ممکنه خیلی از انسان‌ها شغل خودشون رو از دست بدن، در حالی که بررسی‌ها جالب بگم نشون میده برای اینکه ما بخوایم به اون مرحله‌ای برسیم که خیلی از کارها توسط ربات انجام بشه نیاز هست انسان‌ها در بخش‌های دیگه‌ای بیان کار بکنند تا زمینه برای رباتیک شدن بخش عمده‌ای از صنعت فراهم بشه. دلیل اینکه حالا میریم سراغ ربات این نیستش که قطعا انسان بیکار بشه، دقت میره بالاتر، عملکرد افزایش پیدا میکنه. شما فرض بکنید، مثلا میگم، خیلی 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 مثال ساده میزنم، یه کاری رو به شما میسپرن به صورت یک نواخت و روتین قرار باشه شما از صبح تا عصر انجام بدین، طبیعتا از صبح که کار خودتون رو شروع میکنید هر چقدر که زمان میگذره شما خسته تر میشید، انرژیتون تحلیل میره، دقت شما و عملکرد شما افت میکنه و در دقایق یعنی یا ساعت پایانی کارتون قطعا بازدهی ساعت اولیه رو نداری، در حالی که ربات‌ها به صورت یک نواخت فعالیت میکنن، در آخرین ساعت فعالیتشون هم مثل ساعت اول دارن کار میکنن و افت انرژی و افت بازدهی رو هم شاهد نیستیم. امیدوارم که هرچی زودتر تو کشور ما هم شاهد باشیم که زمین‌های کشاورزی به صورت رباتیک دارن مدیریت میشن و محصولاتی که برداشت میکنیم با بیشترین بهره‌وری تولید میشن. یه نکته هم که از خبر قبلی خوبه بدونیم اینه که شاید افراد وارد کار نشن مستقیم، اما تمام این کدنویسی هایی که هوش مصنوعی، دیپ لرنینگ، اینا نیاز هستش که این ربات ها بدانند و به کار گرفته بشه داخل اینها، اینا نیاز به حالا مهندسانی داره که اینا در پشت صحنه بایستی این کدنویسی ها رو انجام بدن. خبر بعدی، نصب کلاهک بر روی موشک موافق صوت برای نخستین بار. قابل توجه شنوندگان رادیو، اون دسته‌ای که به تجهیزات نظامی علاقمند هستن و من وعده میدم که به زودی یک برنامه خواهیم داشت در خصوص فناوری‌هایی که در تجهیزات نظامی به کار گرفته میشه، خبر این هستش که برای اولین بار یک موشک هایپرسونیک یا موافق صوت به کلاهکی تجهیز شده که میتونه اطلاعات مربوط به میزان مرگبار بودن خودش رو جمع‌آوری بکنه که وقتی رها میشه موشک چقدر میتونه مرگبار باشه، آسیب بزنه. اسکادران 780 آزمایشی در پایگاه نیرو هوایی در فلوریدا این کلاهک جنگی رو اخیراً ساخته، برای در واقع سلاح واکنش سریع پرتاب هوایی آزمایش کرده که بتونه ببینه چقدر میتونه سریع واکنش بده و چقدر میتونه زود اطلاعات جمع‌آوری بکنه موقعی که برخورد میکنه با یک سوژه و از میزان خسارت، چون وقتی که موشک پرتاب میشه از راه دور کنترل میشه، وایسی از تصاویر ماهواره‌ای مثلا اون محل حالا مورد اصابت رو بررسی بکنن ببینن که چقدر حالا مثلا عوارض سطحی نسبت به تصاویر قبل تغییر کرده و تخمین بزنن، ولی این کلاهک میتونه خودش موقع اصابت بگه که چقدر در واقع خرابی به بار آورده. خیلی جالبه، حتما در برنامه‌ای که فناوری‌های جنگی خواهیم پرداخت به این موضوع هم اشاره می‌کنیم.
شما رادیوم را میشنوید. صفحه مجازی ما را دنبال کنید. ra.radium. اینجا رادیوم است. رادیوم است.
خب یه خبر خیلی خیلی خوب بدم قبل از که آخرین خبرام بگم، و اونم که سیاوش عزیز وارد استودیو شدن. سیاوش
سلام، سلام به شما احسان عزیز، سلام به شنوندگان رادیو. عذرخواهی میکنم باز خواب موندم.
اشکال نداره، پیش میاد، خواب برای مجریه پیش میاد.
ولی یه خبر دیگه هم بود که تا دیشب داشتم دنبال میکردم، گشتم تو خبرات نبودش. امروز ریچارد برانسون و گروه
بله.
مسافران فضایی دارن یک رقابت فضایی جدید رو شکل میدن.
البته فکر کنم فردا
ساعت 5:30 امروز،
5:30 امروز
در واقع باید منتظر بشیم که ریچارد برانسون میلیاردر یک بازی جدید فضایی داره شروع میشه بین در واقع پولدارا، میلیاردر
از اون ور،
جف بزوس در واقع چند روز دیگه
29 تیره،
ایلان ماسک هم که پیشتر در واقع ماموریت فضاییش شروع کرده، حالا امروز ریچارد برانسون و یک گروه همسفران همراه با یک فضانورد حدودا 80 ساله که خانومی هستن،
85 ساله
خانم، حالا دیگه از 80 سال به بالا دیگه حساب نمی‌کنن دیگه،
حالا
قراره که در واقع مرزهای فضا رو درنوردن، لمس بکنن. بعد منتظر بشین فردا خبرشو به شما میگم.
البته در برنامه اشاره کردیم که این خانم 80 خورده ای ساله در واقع سالها پیش آموزش‌های خلبانی و در واقع گردشگری فضایی رو به نوعی گذروندن،
فضانوردی رو آموزش
فضانوردی رو گذروندن،
کار فضانوردی انجام داد، ولی به دلایلی که حالا فردا مفصل میگیم اینکه چی شد که نرفت، داستانش چی بود و فردا راجبش بیشتر توضیح میدیم، میدونم الان زمان کمه.
اما خبر جالب اون در این گرمای سوزان تابستان یه مقدار از یخ صحبت بکنیم. یه یخی رو اومدن سیاوشان ساختن که قابلیت خم شدن داره. میدونی خب یخ‌ها خیلی اجسام جامد و سخت و شکننده ای هستند که قابلیت انعطاف ندارند، اگرچه که از لحاظ شیمیایی وقتی بررسی میکنیم یخ این قابلیت رو بایستی داشته باشه، ولی چرا شکننده هستش، ترده، خم نمیشه؟ به خاطر ناخالصی هایی که داخل یخ هستش. این باعث میشه که
یعنی اگه ناخالصی ها رو بگیریم
یه مقداری
یخ هم نرم
کرد، ضریب انعطافش بیشتر میشه. و مثلا از روی تئوری بخوایم بگیم به صورت نظری حداکثر میزان انعطاف پذیری یخ حدود 15%، ولی به خاطر اینکه میدونیم یخ ها ناخالصی دارند حدود 0.3%، یعنی تقریبا صفر یخ نمیتونیم. حالا اومدن توی آزمایشگاه بلور یخ رو رشد دادن به صورت مولکولی و یک سوزن تنگسن و مقداری بخار آب و داخل یک محفظه قرار دادن، وارد یک میدان مغناطیسی کردن، مولکول‌های آبی که تشکیل شده اینا رو ردیفی کنار هم قرار دادن و تونستن که در واقع یه مقدار اینو خمش بکنن. و بعد اومدن حساب کردن که اگه دمای منفی 150 درجه سانتیگراد رو اعمال بکنن میتونن در حدی که یک دایره تشکیل بدن، یعنی انقدرش خم بکنن که این یک دایره بشه میتونن ایجاد بکنن و انجامش هم دادن.
در واقع مولکولا رو دارن
یخ خیلی کوچیک رو یخی مثلا به اندازه 4.4 میکرومتر، بگویم 4.5 میکرومتر،
در فضای آزمایشگاهی دیگه بعد
بله در فضای آزمایشگاهی که میشه به اندازه ضخامت یک تار مو یخ رو ایجاد کردن و اینو تونستن به حالت دایره درش بیارن، ولی اون دمای منفی 150
چجوری با کم کردن ناخالصی‌ها
ناخالصی رو کم بکنین انعطاف میره بالا.
انعطاف در واقع اگه میخواد بره درت بالا این ناخالصی‌ها رو کم کن.
قول میدم ناخالصی رو کم میکنم. من سوال برنامه رو یک بار دیگه اعلام بکنم که از شما خیلی سوال خوب، مدت زمانی که 2 ساعت دیگه تا نیمه شب باقی است نصف مدت زمانی است که 1 ساعت دیگه تا نیمه شب باقی است، ساعت چنده الان؟ دوستان زیادی پیامک زدن، یکی از دوستان گفت ساعت 11 اسمشون رو ننوشتن، امیر از شیراز گفتن 9:07 است، فکر کنم همون 9:07 پیامک زدید. ساعت همکنون مد نظر ما نیست دوست عزیز.
سوال یه بار دیگه میشه بگین که
مدت زمانی که همون ابتدام دوبار عرض کردم، مدت زمانی که 2 ساعت دیگر تا نیمه شب باقی است نصف مدت زمانی است که 1 ساعت دیگه تا نیمه شب باقی است، ساعت چنده که این حالت براش پیش میاد؟ به 3881 پیامک بزنید.
کافیه بنویسیم اینو ها، اگر الان شما یه بار دیگه بگی من می نویسم و معما حل میشه
دیگه. دو بار گفتم دیگه، اصلا چند بار بعد بگم؟ با پویا حیدری
عذرخواهی میکنم نگیدش
میکنم پویا حیدری از اصفهان گفتن که ساعت 5 عصر هست. دوست دیگه
بگو سوال یه بار دیگه بعد بگی.
آها یه دوستی پیام دادن گفتن در پاسخ ماشین جواب که گفتن از تار عنکبوت برای ساخت چه چیزی استفاده میشه، گفتن که جلیقه ضد گلوله میسازن. چهار شماره آخرین دوستمون بوده 98 64. و حجت تویدی از امیر کلا گفتن که سلام
امیر کلا.
من میگم امیر کلا، شما میگی امیر کلا، من میگم امیر کلا، شما میگی امیر کلا.
تا حالا شده که من بگم امیر کلا؟
من همیشه میگم امیر کلا، شما سری قبل یادم گفتید که امیر کلا، بعد من اصلاح کردم. حالا الان شوخی میکنی یه جا گیر میکنی دیگه، یادت میره
شنوندهای رادیو
یادت میره
امیر کلا درست.
به هر حال ایشون گفتن ساعت 6 هست، ولی داستان فولاد یه چیز دیگه است.
پرونده ویژه رادیوم.
خوش آمدید به پرونده ویژه امروز که قصد داریم راجع به یکی از جان سخت‌ترین دست‌ساخت‌های بشر صحبت بکنیم. راجع به فولاد می‌خوایم صحبت بکنیم با خانم مونا مدنی، مهندس مواد و کسی که سال‌های سالی که با فولاد در ارتباط هستند، روزگارشون رو با فولاد می‌گذرونن. فولاد میگن خیلی سخته. سلام به شما خانم مدنی.
سلام، سلام می‌کنم به شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم با بحث شیرین و یکم سخت فولاد.
سختش که مطمئنم، ولی شیرین بودنش رو خیلی مطمئن نیستم. چرا شیرین؟
به خاطر اینکه خیلی صنعت گسترده‌ایه و هر روز توش نوآوری میشه و ما هیچ وقت حداقل تو کشور خودمون در جا نزدیم روی این صنعت و هر روز پیشرفت کردیم و هر روز با تکنولوژی‌های جدید، با توجه به شرکت‌هایی که روش دارن کار می‌کنن، شرکت‌های دانش بنیان، خیلی پیشرفت کردیم و به نظر من بسیار بحث شیرینی داره این صنعت.
خانم مدنی، من می‌خوام که از همون تعریف همیشگی که توی کتاب‌های درسی از فولاد داشتیم، فولاد ظاهراً ترکیب چند آلیاژ با هم دیگه است که درش آهن نقش آفرین اصلیه. این چیزی که ما تو مدرسه خوندیم، چه چیز بیشتری وجود داره که اون رو تبدیل بکنه به یه ماجرای متفاوتی که الان شما چنان تبلیغ کردید که من نمیدونم الان واقعا چقدر فولاد رو باید بهش مطمئن بودش؟ آیا به دلیل جذابیت موضوع برای خودتونه، یا اینکه نه واقعا اینقدر میشه فولاد رو متفاوت در واقع تولید کرد؟
والا فولاد کلا صنعت به روز و پیشرفته‌ای هست و در کشور ما به عنوان یکی از صنایع مادر محسوب میشه
که سالهای سالی که اصلا این صنعت ایران درش فعالیت خیلی گسترده داره، از ذوب‌آهن اصفهان گرفته تا گوش و کنار ایران که به نوعی کارخانه های تولید فولاد وجود داره.
یکی از جذابیت های این صنعت برای کشور ما این هستش که ما 11 تولید کننده فولاد در دنیا هستیم. با اختلاف زیاد البته چین، هند، ژاپن، آمریکا و روسیه پرچمدار این صنعت هستند. ما با اختلاف زیادی داریم تعقیبشون میکنیم. دلیلش هم این هستش که ما در واقع بهتره که بر پایه نفت آینده کشورمون رو نچینیم و روی صنایعی کار کنیم که معادن قوی تو کشور داریم. ما کشورمون غنی از صنایع معادن سنگ آهن هستش و کارخونه های خیلی بزرگی هستن که توی این زمینه دارن فعالیت میکنن و تقریبا ما داریم به خودکفایی نسبی میرسیم توی این صنعت. بهتره
برگردیم به همون فرمولاسیون، اون شکلی که در واقع فولاد پدید میادش و ما قبلا شنیدیم. آیا چیزی به غیر از اینه که در واقع آهن رو با آلیاژ دیگه ترکیب میکنن در کوره ها، در واقع اینها با همدیگه ترکیب میشن، نهایتا محصول جدیدی به وجود میادش که بهش میگیم فولاد؟ خیلی هم سخته. حالا اینکه چرا سخت هستش، اینکه آیا واقعا به همین سادگی که من گفتم، این رو خواهش می‌کنم شما بهش پاسخ بدید.
اول بهتره یه تعریف کلی از فولاد داشته باشیم. بله. فولاد یک آلیاژ هستش، یک محلول جامد فلزی هستش از آهن و سایر فلزات و حالا سایر ادیتیف هایی که توش هستش، مثلا کربن، اصلی ترین در واقع عنصری که در کنار آهن میتونه به ما فولاد رو بده کربن هستش. حالا با توجه به خواصی که ما از فولاد مورد نظرمون نیاز داریم، از 2% آهن کربن تا 0.02% کربن میتونه خواص متفاوتی رو به ما بده که یک گستره‌ای رو از فولاد تا شدن بهمون میده. بستگی داره ما چه خصوصیتی رو از فولادمون نیاز
انتظار داشته باشیم و بخوایم. گفتید که کربن نقش آفرین خیلی جدیه و آهن هم همینطور. دو بازیگر اصلی رو الان باهاشون آشنا شدیم. آیا نقش آفرینان دیگه هم نمایش
بله،
داره؟
بله، نیکل، کروم جزو نقش آفرینان بزرگتری هستن که حالا خاص‌تر میکنن فولاد رو برای ما.
گفتید چدن همین مثل ظرفای چدنی که ما داریم استفاده بله. میکنیم، اینا به نوعی از همون کارخونه فولاد به نوعی به دست میاد.
حالا ظروف خیلی در واقع کوچیک‌تر هستن، ولی قطعات خودرو هستن که چدنی هستن، حالا باید خواص خاص